دایره وسیع میبینم. به فرموده حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، توصیه قرآن اینه که اول برهان بعدن ایمان. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. چیو میگه به فرموده ایشون؟ یه قرآن میگه که اگر خودت حرف میزنی برهان باید داشته باشه، حرفی هم اگر میپذیری باید چیه؟ برهان داشته باشه. اول برهان بعد ایمان. نه اینکه من اول ایمان بیارم بعد برم دنبال برهانش. یک حرف ظریف و دقیقی است توی بحثش که حالا توی بحث الهیات و مسیحی نگاه های مختلف و دیدگاه های مختلفی بین علم و ایمان و چه هست، حالا کاری بون نده. ببینید ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، خیلی ساده و واضح بگی به من شما چه پیامی میده؟ میگه آقا ایمان که جز ایش علمه، اگر به تنهایی باشه این مایه سعادت نیست. عمل هم اگر مسبوق به علم و ایمان نباشه اون هم سعادت آور نیست. ایمان به علاوه اعمال شایسته، عمل دایره کاربرد دیگه، درسته؟ حالا در ابعاد مختلف. سعادت فرد و جامعه در پیوند بین علم و ایمان و اعمال صالح است. مثلا عمل صالح شکل میگه مگه مسبوق به ایمان و عمل علم واقعی و حقیقی باشه.
دوست شو قندقی اصخایی میکنم، قبول دارید در تفکر اسلامی ما حالا صرفا از نظرگاه علمی این توصیه هایی که به مسئله علم در سنت ما و سیره ما شده، اصلا ما علم محض نداریم بلکه صرفا علم نافع داریم؟ یعنی علم صرفا با روی کرده کاربردی بهش نگاه
اصلا داره. این اصطلاح علم نافعی رو که هم تو روایاتمون هست هم تو بیانات حضرت امام و حضرت آقا خصوصا فرابون هست و گفتیم اگر این در تیررس کار قرار بگیره بسیاری از چیزها، از جمله قبلا گفتیم، حالا اگر لازم شد بازی اشاره بود، اصلا علم نافع به چی اشاره داره؟ یه بودش این که به نیاز ارتباط داره، یعنی اگر برطرف کننده نیاز انسان در ابعاد مختلف نباشه قطعی بدونید علم نافع نیست.
دکتر این بر نمیگرده به این که اصلا در گذشته علوم محض رو میبردن توی بحث فلسفه و اینها،
بحث الهیات
اصلا... بله اصلا اون رو دایرش رو از بحث علوم کاربردی به نوعی جدا میکردن.
اتفاقا شما تاریخ علم و فلسفه رو که بررسی میکنید دیگه بهتر از من میدونید، از یه جایی غرب جدید اومد چیکار کرد؟ قبلا چی میگفتن؟ ببینید شما در خود یونان باستان بالا سر آکادمی افلاطون چی نوشته شده بود؟
هر کس هندسه نمیداند وارد نشود.
دستبندی که در علوم میکردن، بعد میگفتن شما اینا رو بگذارید بعد وارد فلسفه میشید تا زمینه‌هاش فراهم بشه. بدون یک پیوستگی بین سطوح علم وجود داشت. این انفکاک کی حاصل شد؟ تو دوران جدید حاصل شد دیگه.
آقای دکتر من یه اشاره تاریخی خیلی کوتاه میخوام در تایید حرفتون بکنم. کتاب فیزیک ارسطو زمانی که ترجمه میشه در قرن پنجم میلادی، یعنی تقریبا یه 70-80 سالی قبل از میلاد با سعادت پیامبر اکرم ما، توسط یکی از فلاسفه رومی که الان اسمش دقیقا خاطرم نیست، وقتی که دستبندی انجام میشه در مباحث کتاب فیزیک ارسطو، مباحث کاملا پیرامون مسئله فوزیس یا طبیعت هست که صرفا به مسئله حرکت میپردازد. یعنی اون علمی که تا اون زمان در یونان و باستان که البته خب مهد تفکر فلسفی و علمی بود، آنچه که ما به عنوان فلسفی میشناسیم
در غرب،
در غرب ارزم همینه، بله، آنچه که ما به عنوان فلسفه میشناسیم با کاملا با رویکرد فیزیکی و حرکت شناسانه و همین علم فیزیک و علم سینماتیک و اینها مطرح بوده، اما مبحثی که به عنوان متافیزیک نامگذاری شد توسط این مترجم قرن پنجم میلادی، در واقع مجموعه اوراقی بود که جمع‌آوری شده بود و چون در چیدمان کتاب پس پشت بحث فیزیک قرار گرفته بود، گذاشتند اسمش رو متافیزیک، یعنی آنچه بعد از بحث فیزیک آمده است، و این هیچ ربطی به عالم ماوراء و طبیعه ندارد. بلکه اونها روی کردشون به دمیورج یا خالق به معنای نقاش طبیعت، اون هم یک روی کرده فیزیکی هست.
آره،
من فقط اینو میخوام عرض کنم جناب دکتر که بیس علم، بنیاد علم، چون همین علم یونانی بود که بعدها توسط ابونصر فارابی و ابن سینا و طبقات شاگردانشون آمیخته شد با تفکر اسلامی.
قرائتی از اصولهام صحبت
میکنم،
یک نوع قرائت از علم و فلسفه در غرب.
بله،
اینطور نیست، همه این اعتقاد رو نداره.
منظورم اینه که روی کرد از ابتدا روی کرد کاملا عملگرایانه بود و این التقاط پیدا کرد با تفکر حکمی الهی متکلمین اسلامی.
علوم نظری، علوم محض و اینها، فلسفه خصوصا به صلاح چیز بود. منتها همین ارسطویی که شما یاد کردید، جالبه، دستبندی ها و تقسیم بندی های ارسطو در حوزه زیست شناسی چند سده در غرب
ناخوانده
مورد توجه بوده.
دست البته از سال 1200 میلادی به بعد شناخته شد ارسطو.
میخوام عرض بکنم ارسطو بیشتر به عنوان یک فیلسوف،
بله،
من فیلسوف عقلی محض، بله، شناخته شد
مشاوی.
در صورتی که ارسطو در حوزه زیست شناسی دستبندی حیوانات و جانورانی رو که داره تا چند سده معتبر بوده در غرب. یعنی ارسطوی فیلسوف که حالا اون بحث‌های عقلی محض میکنه، زیستشناس هم
دقیقاً، اصلا پدرش پزشک بود ارسطو.
خب، بله. حالا عرضم اینه که یک پیوستگی در علوم در عالم اسلام هم همینطور بود، کم هم ندارید. خود بوعلی سینا، شیخ بهایی و خیلی از بزرگان دیگه، اصلا این تفکیک به این شکلی که بعد از دوران جدید غرب، غرب حتی تو خود غرب هم چیز نداشت، سابقه اینجوری نداشت، این تخصصگرایی و جزگرایی و انفکاک علوم، که البته خب شما باز بهتر از من میدونید، یه زمانی اومدن یه مقدار پشت کردن به فلسفه، یه چند سباهی اومدن جدو، دیدن بعضی از سوالاتو که واسه علم تجربی که نمیشه جواب داد، یواش یواش سر کله فلسفه علم باز شد و چیزهای دیگه که حالا عرض کردن، اینا بحثای فنی است که خیلی فکر نمیکنم جالب باشه اینا تو این وقت از شب به این شب. علو ایالین یک پیوستگی. حالا من اون سوالی که دوستان کردن رو بهش بپردازم. ببینید، حضرت آقا یه فرمایشی داره، خلاصش اینه، میفرماد که حالا شما علم محض و کاربردیه، میفرماید نقص فلسفه ما این نیست که ذهنی است، اصلا فلسفه ذهنی است، نقص ما در این است که اون ذهنیات فلسفی را نتوانستیم امتداد بدیم بیایم در عرصه کاربرد و بر اساس مبانی، مثال میزنه، مبنای مثلا توحید، نتوانستیم بیایم دستگاه اقتصادیمون رو، اجتماعیمون رو و شکل بدیم. بعد اینجا یه تعریفی از غرب میکنن، لکن غربی ها موفق شدن اون مبانی فکری فلسفی خودشون رو امتداد بدن. این امتداد خیلی مهمه، اون مبانی رو امتداد بدن و در عرصه اجتماع و کاربرد برای هر موضوع و مسئله یه راه حلی متناسب با اوضاع احوال خودشون چیه. بعد در ادامه و اواخر فرمایششون فرمان که خب حالا برید دستگاه اقتصادی، دستگاه اجتماعی، دستگاه سی و مبتنی بر مبانی فلسفی و مبنای توحیدی ما برید شکل بدید، که یه کار خیلی از، یعنی ما اینو میخوام عرض بکنم، ما نگاه پیوستگی علم و عمل داریم، یک. دو، نقص بزرگمون کجاست؟ اون مبانی و اون علوم نظری رو باید امتداد بدیم بیاییم در اینجا. ما مشکل داریم که اگر بخواد نظام علمی آموزشی ما اعم از حوزه و دانشگاه آموزش و پرورش و ما بقیه مراکز مربوطه، اگر بخواد نظام موفقی در کلان قصه داشته باشه، بایستی حرکت بر اساس مبانی باشه. من تو باب مرجعیت این رو گفتم، ما وقتی میتونیم به مرجعیت علمی برسیم که بر اساس مبانی خودمون تولید علم بکنیم، نه بر اساس مبانی دیگری. این صحبت ها رو قبلا کرد. این امتداده یکی از مشکلات جدیه باست، این یه نکته. نکته دیگه هم که الان اشاره بار بهش بگم، ببینید اون خاصگاه شناسی که ما در جلسات اول کردیم، ببینید اصلا جزیره گرایی در دل این نظامات ما وجود داره و یه سری از مصیبت‌های ما ناشی از اینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی نظام دانشگاهی که برای ما درست کردن چه ارتباطی با نظام صنعت ما داشت؟ اصلا خیلی باورشون نمیشد که تو دانشگاه، الان شما بعد از انقلاب که دارید یواش یواش کارایی میکنید با هدایت های حضرت آقا حضورش مسکن، ارتباطی بین دانشگاه و صنعت، بحث به صلاح این پروسه از علم تا ثروت، تجاری سازی علم و این چیزا داره مطرح میشه. ببینید میخوام عرض کنم اون نظاماتی که در ابعاد مؤلفه های قدرت در دولت مدرن شکل دادن بر اساس جزئی گرایی و جزیره گرایی بوده و برای همینه که ما حاصل دانشگاه های ما باید بیاد صنعت ما رو شکوفا بکنه، اقتصاد ما رو چه بکنه. و همین الان شما میبینید دیگه، بارها تو این جلسات گفتیم، ببینید یه تحریم که اتفاق افتاد بعد از 40 سال انقلاب مشخص میشه ما تا کجاها هنوز وابسته ایم با این همه حرکت هایی که شده. پس ببینید یک بحث هم پس اینجاست که ما بایستی یک ارتنینی نظام که میگیم ریل باید عوض بشه، این ریل گذاری باید به گونه‌ای باشه که نیازهای جامعه رو، همین باز چند وقته پیش تو همین جلسات یاد کردی، آخه این چه وضعیه ما داریم؟ 70% مقالاتی که بوده ISI میبینه اصلا ربطی به نیازهای ما و حل مسائل ما نداره. این خروجی دانشگاه ماه دیگه، این باید جهتگیریش درست بشه. استعداد ما، استاد ما، دانشجوی ما رتبه علمی میخواد بگیره، حل مسائل دیگر هم بگیره. اینی که این تحولی که عرض کردیم اینجا باید این اتفاق بیفته تا حضور شما هست. نکته دیگر هم که حالا سریع اشاره کنم ازش بگذرم، ببینید کسی نمیگه اگر غرب چند صد سال طول کشید به این وضعیت رسید ما هم تا به اون نعل به نعل همه اون ایستگاه ها رو بگذرونیم. نه، تو فرمایشات حضرت آقا راه های میانبر شما فراوون شنیدید، لزومی نداره همون مسیری که غرب رفته ما بریم. کی اینو میگه؟ بله، مگر اون کسانی که هنوز روی کرده تقلیدی برشون حاکمه، اونا از این حرفا زیاد میزنن. راه‌های میانبر که حالا اگر اجازه بدید اصلا من این قسمت رو بخونم، بر خدمت شما هستم که به چند تا از مطالب ما جواب میده. یه چند خطی از یه کمی شاید طولانی بشه، عذرخواهی میکنم. ببینید حضرت آقا در یک فرمایش اینطور می فرماید، اما یک نکته رو باید بگوییم، خط شکنی علمی و عبور از مرزهای علم همچنان در کشور ما جدی نشده است. ما می خواهیم علما و دانشمندان ما راه های میانبر را پیدا کنند، راه های کشف نشده را از این بی نهایت مسیرهایی که در عالم طبیعت وجود دارد و بشر باید یکی پس از دیگری کشف بکند. ما می خواهیم راه های کشف نشده را کشف بکنیم. اینی که می توانیم فلان ابزار فناوری را، فرض کنید سانتریفیوژ را، برای کار هسته‌ای که دیگران قبل از ما سالها پیش پیدا کردند و تولید کردند و استفاده و بهره برداری کردند خودمان بسازیم، البته کار بزرگی است که بدون کمک دیگران توانستیم انجام بدهیم و نسل‌های جدید آن را تولید کنیم، در این شکی نیست. اما این یک کار بکر نیست، این کار انجام شده و راه رفته است که دیگران رفتند و ما هم که بنا بوده تا 50 سال دیگر تا 100 سال دیگر محروم بمانیم، بنا نبود این فناوری دانش به کشوری مثل کشور ما و ملت ما داده شد. جوانها، دانشمندان و پژوهشگران متمسن با پیگیری و تلاش خودشان به دست آورند و این چیز با ارزشی است. اما من میگویم در زمینه علم و فناوری آن کاری را که ذهن بشر به آن دست نیافته است آن را به چه همت خود قرار دهی و دنبال بکنی. این طوری است که ما خط مقدم علم را شکسته ایم و یک قدم به جلو برداشته ایم. آن وقت می توانیم این ادعا را بکنیم و این ممکن است. البته برداشتن قدم های جدید مستلزم پیمودن راه های رفته شده و طی شده به وسیله دیگران است، در این شک نیست، اما هیچ وقت نباید ذهن را از کاوش و جستجو برای یافتن راه های میانبر محروم و ممنوع کرد. ما این را در کشور لازم داریم.
من میخوام عرض کنم که یکی از آفت ها و بلیه آموزش عالی ما الان اینه که شرط ابقا و عرصت که ارتقا و نظام ارزشیابی اعضای علمی و اساتید ما تو آموزش عالی فعلی ما اینه که استادی بیشتر به صلاح ارتقایش و عرصت که استاد توامیش و امثال هم رو تضمین میکنه که از آخر یافته های علمی به صلاح متدولوژی غرب و دستاوردهای علمی غرب رو در قالب و در کسوت به صلاح نهضت ترجمه بیاره و به داخل کشور و به عرصه آموزش عالی بکشونه. آیا همونطور که از تالی فرمودی یکی از معایب اساسی و یکی از اون سیکل معیوب فعلی نظام آموزش عالی ما همون تولید نظریه خام و نظریه دانه، ما برای گسست چنین زنجیره وابستگی به اینکه تولید عالم و تولید دانشمند خود نظریه پرداز برسیم، فکر می‌فرمایید که آیا چنین آموزش عالی به اصطلاح به مطالبات ما پاسخ مثبت میده؟
آقای دکتر، قبل از اینکه جواب بدیم می‌خواستم که اجازه بدیم من هم یه سوالی در این باره بپرسم تا بحث گم نشده. شما اشاره کردین که بعد از انقلاب ما روی آوردیم به این که حالا دانشگاه ما که از قبل انقلاب حالا کار خودش رو شروع کرد چه ربطی پیدا میکنه به صنعت و در واقع پیوستگی بین دانشگاه و صنعت رو ما دنبال کردیم و معتقد بودین که انفکاک علوم باعث شده که ما حالا به اون هر آنچه که میخواستیم نرسیم. حالا من سوالم شاید خوب بله حالا یکی از عواملش، یکی از سوالام اینجاست که اگه میانبرها رو طبق گفته خودتون بخوایم در نظر بگیریم ضمن کاربردی سازی علوم، فکر میکنم بین هزارها گم شدیم. در واقع بخوایم یه اشاره تاریخی هم کنیم، مثل تبدیل کردن مس به طلا و اون تلاش بیهوده بوده باشه. الان بخوام مثال بزنم، الان ما میایم روی مسائلی بیشتر کار میکنیم که شاید تو جامعه ما نیاز خیلی نباشه یا اینکه نیاز آنچنانی نباشه. این رو میشه مثلا توی بانکداری اسلامی هم بهش اشاره کرد، هر چند که این جای بحث داره و کارشناسای اقتصادی بر روش فکر کنن، ولی خب همین بانکداری مثلا یک پدیده غربیه و حالا ما هر چقدر هم بیایم روی اسلامی شدنش و بانکداری اسلامی کار کنیم، فکر میکنم همون بیراه رفتن و مثل به طلا تبدیل کردنه. میخواستم یه توضیح بفرمایید راجع به این که اگه بخوایم طرح مسئله کنیم بر اساس همون نیاز سنجی های خودمون، چرا کاربردی نمیشه این علوم؟ یا همون برگردم به سوال قبلیم، چرا این دانشمندان و کاشفای ما که تونستن به یه دستیافته های جدیدی برسن چرا حمایت نمیشن تا تولید علم تشویق برانگیز باشه و اینکه به قول گفتنی انگیزه ای باشه برای افزایش و امتدادش؟
خانم فعلگری تشکر میکنم از شما. جناب هاشمی همچنین ممنون از پرسش شما. پرسش جناب اسد رجبی رو هم بشنویم چون لحظات بسیار مجملی، دقایق مجملی تا پایان برنامه داریم، بعد در خدمت جناب دکتر قندقی باشیم که جنبندی از پرسش های کارشناسان بدن.
آقای دکتر به عنوان آخرین سوال ممنون از برنامه خوب. آقای دکتر توی بحث مرجعیت علمی که شما ابتدای جلسه در موردش صحبت کردید و گفتید که حضرت آقا بحث مرجعیت علمی رو مطرح میکنن و ضرورتش برای کشور ما، من به نظرم میرسه که دو تا موضوع رو باید در مرجعیت علمی شدن بهش توجه فراوانی داشت. یکی بحث جامع نگری هستش که ما در تمام جنبه های هر علمی که خواستیم وارد بشیم باید بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم، و دوم بحث کاربردی شدن اون علوم، یعنی تا زمانی که علم در کف بازار و در اختیار مردم نیاد بیشتر علم کتابخونه‌ای محسوب میشه و خیلی فکر نمی کنم بتونه ما رو به مرجعیت علمی برسونه. اگر لابلای صحبتتون به این دوتا موضوع هم اشاره کنید ممنون میشه.
من این آخری رو اجمالاً بگم بعد سراغ اون دو تا سوال دوستان بگم. قبلا به این اشاره کردیم که در بحث مرجعیت علمی و تولید علم اصلا از ارکان مرجعیت علمی ما مراحلش رو گفتیم و الزاماتش رو گفتیم، یکیش همینه. شما فرض کن نظریم تولید کردید و از مجموعه نظریات تو رشته های مختلف تولید علمم کردید، تا مادامی که خودت اجراش نکنی، پیادش نکنی، کاربردیش نکنی، یه پایه مرجعیت علمی لنگ میزنه. چون برای این که کسی که میخواد به شما مراجعه کنه همیشه یک سوال وجود داره، خودشون که اینو رو تولید کردن آیا کاربستی هم داشتن یا نداشتن. این کاربردی کردن فوق‌العاده مهمه در مرجعیت علمی و حتی در چرخه تولیده. لذا اگر کاربردی کردن نباشه قطعی بدونید در مرجعیت علمی هم خلل وارد میشه، خصوصا در عرصه‌های علوم تجربی که اصلا در شکی نیست. لذا اینو چون قبلا اشاره کردیم اگه اجازه بدید به همین مختصر اکتفا کنیم. اما در ارتباط با مطالبی که فرمودند و اینها که حالا مطالب و سوالات خوبی هم شد، ببینید حرف سر همینه که آیا آموزش عالی ما جوابگوی این مطالب میتونه باشه یا نه. ما حرفمون اینه که این نظام آموزشی عالی ما تا مادامی که سه اتفاق درش نیفته نه. اینو قبلا بحثش هم کردیم، گفتیم هر روی کردی در سه لایه زیر ساختی، ساختاری و سازوکاری. گفتیم اگر روی کرد تقلیدی بوده زیر ساختهای نظام آموزش عالی ما هم تقلیدی بنیان گذاشته شده، ساختارها هم همینطور، سازوکارها من جمله همین نظام ارزشیابی علمی که الحمدلله بعد از انقلاب خصوصا تو این 7-8 سال اخیر اتفاقات خوبی افتاده، ولی باز هنوز فاصله داره. اگر روی کرده تقلیدی زیر ساخت خودشو میخواد، ساختار خودشو میخواد، سازوکار خودشو میخواد، پس به تبع روی کرده تولیدی هم اگر بخواد حاکم بشه باید در زیر ساختا اتفاقات جدی بیفته. در ساختار نظام آموزشی علمی ما اتفاق جدی باید بیفته، در ساز و کارها هم باید اتفاق جدی بیفته. این چیزی که الان هست اگرچه تغییراتی کرده، از که ما نگاهمون صفر یا صدی نیست، سیاه یا سفید نیست، نه واقعا اتفاقاتی افتاده ولی تحول اتفاق نیفتاد. اگر بخوایم جواب روشن بدیم به سوالی که شما فرمودید، این نظام آموزش عالی اگر تحول در استیشه نخه. حالا من اینجا چون وقتم کم هست، یکی از این مسئولین در یکی از جلسات به نیابت از رئیس دانشگاه خودش واقعا ما برای نظریه پردازی احتیاج به تشکیلات نداریم، مأموریت اصلی دانشگاه نظریه پردازی، بلافاصله تو آن جلسه ازش پرسیدن خب دانشگاه شما چند سال تشکیل شده؟ چند تا نظریه تولید کرده؟
احسنت.
چرا؟ برای اینکه ساز و کار و ساختار و بنیادش هنوز تقلید گرایانه. رساله‌ای که اونجا دانشجو که میخواد هنوز باید بر امتدادش و این که نمیتونه تولیدی، بنابراین به طور روشن اگر بخواد به اصطلاح این نظام جوابگو باشه اون سه تا اتفاق باید میفته در بعد ساختار، لایه ساختاری. در یه اشاره‌ای هم حضور شما عرض کنم که بکنم، و این چون حرف مهمیه الان دیگه یکی دو دقیقه بیشتر وقت
کم تر زیاد دکتر یک دقیقه نهایتا نمیشم.
ببینید من یک چیزی رو درش یقین پیدا کردم که حالا انشاءالله اینو بعدن مبسوط کنم. هر چی رو غربی ها برای ما ریل گذاری کردن ما به منزل مقصود نرسیدیم و نخواهیم رسید. صنعت خودروی ما مستاق این قصه و بسیاری از مسائل نظام اقتصادی ما مستاق شده. حالا این یک بحث مبنایی انشالله اگر توفیق
داره
که با این یقین بدانی. حالا این جمله حضرت امام رحمت الله علیه رو بگم و سخن رو قطع کنم، امام با همون بیان روان و شیواش یک جایی فرمودن یقین بدانید غربی ها چیز خوبشان را به شما نمی دهند، اگر بدهن ناقصش را می دهند.
بله همچنین اینکه که می فرمایید. تشکر می کنم جناب دکتر قنداقی و حسن ختامی که از کلام قصار امام راحل آوردید، درود بر شما. ایرانم تسلیت. بار دیگر حادثه تلخ سقوط هواپیمای بوئینگ 707 امروز صبح ارتش رو به خانواده بزرگ ارتش و مردم ایران تسلا و آرام باد میگم. خوشبختانه گویی تنها یک نفر از این حادثه ناگوار جان سالم به در برده و شاهد عینی ماجرا بوده که احوالشون خوب گزارش شده. سپاس از فرد فرد کارشناسان برنامه، جناب محسن هاشمی، جناب اسد رجبی و بانو زهرا فعلگری و جناب دکتر محمد قنداقی که بحث مفید به فایده‌ای پیرامون بازخوانی نظام علمی آموزشی کشور ارائه دادن. همچنین تشکر از شما شنوندگان ارجمند که حوصله سبز خودتون رو فرش راه دقایق این برنامه کردید. خاطرتون خرسند، بختتون بلند، آرامشتون بر دوام و بیداریتان مستدام. تا دوشنبه شب دیگر، بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شنونده صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. بخش شبانگاهی رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم. دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب رادیو گفتگو، میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا